أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. حقيقة دفاع مقدس نقش سازنده ای را هم برای انقلاب و نظام و هم برای جامعه و مردم ما داشت. انقلابی که انقلابی نوپا اما بر اساس عقیده و ایمان آغاز شده بود و دشمنان این عقیده و نظام به دنبال انهدام این نظام بودند. تصور و خیال اونها هم این بود که مثل انقلاب‌ها و نهضت‌های 100 ساله گذشته به زودی تومار این نظام و انقلاب رو برمی‌چینند، اما غافل بودند از اینکه این نهضت و این انقلاب بر اساس اعتقادات تشیع شکل گرفته است و رهبری داعیانه آن یک مرجع دینی است، اون هم با تئوری جامع ولایت، اون هم ولایتی که متصل به ولایت الله است. از همه این واقعیت ها غفلت کردند و دست به شورش ابتدا زدند، چه شورش های داخلی، چه شورش هایی که در کردستان بساطش رو پهن کردند و بعد هم در قالب یک حمله نظامی تمام عیار با تمام قدرت خارجی، با تصور و خیال این که بساط این نظام رو برمی‌چینند. خب به حمد الله مردمی که عهد و پیمان با ولایت بسته بودند در کنار مرجعیت و در کنار روحانیت و روحانیت هم در خط مقدم این جامعه استادگی کردند و این افتخارات عظیم را در تاریخ اسلام برای این مملکت آفریدند. اونهایی که بی بهره بودند از فرهنگ انقلاب و دفاع مقدس، اینها عقب افتادند از قافله این حرکت عظیم، کما اینکه بخشی از آنها هنوز عقب افتادند. گرچه بخشی متنبه شدند و پیوستند وقتی این عظمت رو دیدند، شاهکارهای الهی نظام رو دیدند، مقاومت نیروهای جهادگر رو دیدند، شرمنده این شاهکارها و جهادها و مجاهدت ها شدند، پیوستند، باز عاقبت به خیر شدند. اما متاسفانه یک گروه بسیار اندک اینها متنبه نشدند و اینها خسرت دنیا و آخره بد انتهایی دادند. ما معتقدیم این نظام و این نهضت و این دفاع مقدس به عنوان الگویی که امتحان خودش رو پس داد، توانایی اداره نظام و حاکمیت رو دارد و انشاءالله به لطف حق تعالی با همین خط و فرمان، با همین ولایت و با همین رهبری، این ودیعه الهی که به دست من و شما رسیده انشاءالله به دست وجود نازنین امام زمان علیه السلام خواهد رسید. این رو به عنوان اداء دین به این ایام عرض کردم. خدای تبارک و تعالی عاقبت همه ماها رو ختم به خیر کنه. شخصیت و عنوان و اینها همش اعتباری است. شما دیدید در این بیش از 40 سال چه افرادی با چه عناوینی از سر سقوط کردن در منجلاب تاریخ. دیدید دیگه، از چهره هایی که چهره های لیبرال بودند، بعضن چهره های دین نما داشتند و بعضی با عناوینی که زیاد تصریح بر اون نمیخوام بکنم، اما این رو بدانید عزیزان، همه ما در این بستر امتحان شدیم و میشیم. خیلی بصیرت نیاز است، خیلی دقت نیاز است، خیلی مواظبت نیاز است که از این ریل اسلام ناب خارج نشیم. حواسمون باید جمع بشه. مریدها، مریدبازیها، اطرافیان، جریانات، فتنه ها، خدای تبارک و تعالی اون بصیرت رو عطا کنه که با اون بصیرت از ریل اسلام ناب خارج نشیم. چون وقتی من و شما و کسانی که علم دین به دستمون سپرده شده خارج میشیم، فقط خودمون مشکل پیدا نمی کنیم، جمعی رو هم به دنبال خودمون میکشیم و این خطره. عموم مردم فوقش خودشونند و خانوادشون، اما ما جمعی دنبالمون راه میفتن. لذا حواسمون جمع باشه که از مسیر اسلام ناب منحرف نشیم. اسلامی که امام به روشنی برای این جامعه ترسیم کرد و امروز خلف صالح اون امام داره این کشتی را در این امواج متلاطمه عالمی که دارید میبینید چه میگذرد هدایت میکنه. انشاءالله از خدا بخوایم خدا هم کمک میکنه. خودمون نمیتونیم. خاطرتون جمع باشه، من رضیه عن نفسه ظهرت علیه معایبه. این روایت از امام صادق علیه السلام است که کسی که راضی به خودش شد و خودشو دید، عیبها برش ظاهر می شود. خودمون نمیتونیم، اما با توسل به ولایت، با توکل به خدا و با توسلات به درگاه حضرت احدیت، خدای تبارک تعالی انسان رو حفظ میکنه از انحرافات و از وقوع در فتنه ها. خب این اداء دینی بود که باید در هفته دفاع مقدس میکرد. یه نکته ای رو قبل از اینکه دومین بحث اصولی خودمون رو خدمت شما عرض کنم و اون اینکه عزیزانی که انتخاب درس رو نکردند، یه فرجه دیگری هم از سوی مدیریت اعلام شده که تا روز پایان روز جمعه این عزیزان حتما انتخاب درس رو. عزیزانی که ما اینجا باشون هستیم اصول رو در همون چهار دوره، دوره اول و دوم و سوم و چهارم هر کدام هستن، میرن در اون جدول انتخاب درس رو میکنن که بعد حضور غیابشون دوچار چالش نشه. در فقه هم ما فقه رو از شنبه تا سه شنبه گفتیم، اما یه جدول اضافه شده از پریروز عصر که این جدول رو با درخواستی که خود دفتر فقه معاصر داشته که حتما این فقه پیوند پارسال ادامه پیدا کنه، یه جدول اضافه کردن، جدول فقه معاصر مال روزای سه‌شنبه است. این جدول رو هم گرچه فقه رو عزیزان انتخاب کردن، برن این درس رو هم انتخاب کنن که مزایای فقه معاصر رو داشته باشن. گرچه عدد روزهای فقه معاصر ما جزء خارج فقه ما حساب میشه، اما برای اینکه از مزایای فقه معاصر عزیزان برخوردار بشن، انشالله این جدول رو هم انتخاب کنن. بنابراین عزیزانی که فقط فقه میان، هم فقه معاصر سه شنبه ها رو انتخاب کنن، هم فقه شنبه تا سه شنبه را. عزیزانی که اصول هستن همون جدول خارج اصول رو. اگر رفتید در انتخاب درس مشاهده کردید که چند تا جدوله، این چند تا جدول به خاطر دوره های اول دوم و سوم و چهارمیه که عزیزان دارن، و اگه یک جدول بود همون یک جدول رو انتخاب کنید. امسال بحث ما حضوری است و به لطف حق تعالی حضور غیاب خواهد شد. این چند روز این هفته رو فعلا حضور غیاب انجام نشد، ولی انشاءالله با تعیین نماینده‌ای که انتخاب میشه اون کار حضور غیاب رو انجام میده انشاءالله. خب بحث ما در اصول بحث اجتهاد و تقلید بود. مرحوم آخوند خراسانی فرمودند که اجتهاد لغتاً تحمل مشقت است، اما اصطلاحاً اختلاف درش هست. گروه‌های علمی و کتب لغت و کتاب‌های نحوی و صرفی معانی مختلفی رو برای باب افتعال گفتن. من یکی از تقسیمات رو دیروز براتون عرض کردم، ولی بعضی زیباتر تقسیم کردن معانی باب افتعال رو. این کتاب علوم عربی رو که معروف هست در همین مجموعه لغت نرم افزار مرکز تحقیقات علوم اسلامی هم این کتاب علوم عربیه هست. در این کتاب علوم عربیه جلد اول صفحه 84 آمده زیباتر و دقیقتر معانی باب افتعال رو معنا کرد. 7-8 معنا برای باب افتعال کرده. معنای اول جهد در عمل، حالا توضیح میدم. معنای دوم اشتراک در فعل. این اشتراک در فعل همونه که دیروز هم نقد کردیم که میگه اقتتل زیدون و عمرون، یعنی شراکت در قتل داشتن. معنای سوم که گفته تعدیه، یعنی کار باب افتعال اینه که متعدی میکنه، مثل باب افعال. گفته قعده معنای لازم دارد، یعنی نشست، اما وقتی میره به باب افتعال اقتعد میشه، یعنی نشوند، یعنی دیگری رو نشوند. حالا ما با این معانیش کار نداریم، ما با یه معناش کار میخوام بگم. نوع تبیین معانی باب افتعال رو در علوم عربی مختلف معنا کرد. معنای دیگه اتخاذ، که اتخاذ رو دیروز هم در اون تقسیم بود دیگه عرض نمی کنم. معنای پنجم وقوع در چیزی، یعنی وقتی به باب افتعال میبره میخواد بگه در اون امر واقع شد. وقت مثالم مثالهایی زده مثل افتتن زیدون، فتنه را به معنای فتنه انگیزی دانسته، ولی افتتنه یعنی واقع شد در فتنه. این هم یک معنا که وقوع در یک شی. معنای دیگری که کرده معنای ششم طلبیدن است. گفته که ازره، یعنی به معنای این که مثلا من بهانه ای پیدا کردم، اما وقتی میره این ازره به باب افتعال به معنای طلبیدن اون عذر معنا میکنه، یعنی من طالب عذرم، یعنی من شرمنده ام، معنا تغییر میکنه. حالا در این که این ادعاها و این معانی درسته یا نه من کار ندارم، من با یه معناش کار دارم. با اون معنا میخوام عرض بکنم که معنای اجتهاد سازگاریش بیشتره. حب بفرمایید. بله؟ عذره یعنی این که بهانه آورد از این کار، یا من نمیتونم این کار رو انجام بدم، اما وقتی که میبره به باب افتعال
میگه که من خواهشم اینه که نپذیرفتنم رو بپذیر. به این معنا طلبیدن قبولی عذر رو در باب افتعال دنبال میکنه. در این که حالا این معانی معانی خوبی هست یا نه، من فقط دارم عرض میکنم، اصلا در این صدد نیستم، من به دنبال یه معناشم که عرض میکنم. معنای هفتمی که کردن گفتن به معنای استعماله. مثلا ظفر یا ظفر به نام به معنای ناخنه. مثلا ظفره یعنی ناخن مثلا در آورد، اما وقتی میره به باب افتعال یعنی به کار گرفتم ناخنم رو، یعنی پنجه زدم. وقتی میگه که از ظفرت الحره یعنی ناخوناشو به کار گرفت. ظفره ناخون در آورد، دستش انگشتاش ناخون در آورد، اما از ظفرت یعنی ناخوناشو به کار گرفت، یعنی به استخدام در آورد، یعنی به کار گرفت ناخونهاش رو. این هم یه معناس کردم. و معنای آخری که کرده علوم عربیه متابعه است، که همون معنایی که در باب انفعال هست. من یه نکته ای رو قبلا برای عزیزانی که در این 7 سال در خدمتشون بودیم عرض کردم کتب لغت با انگیزه های مختلف نوشته شده. انگیزه ها رو بدونید که میخواید مراجعه کنید به گمراهی نیفتید، به خطا نیفتید. بعضی لغت ها فروق لغت رو میخواسته بیان کنه و انشقاقات لغت رو میخواسته بیان کنه، مثل کتب فروق اللغه و شاهکار این کتاب ها مثل مقاییس اللغه. مقاییس اللغه شما اگر خواستید اشتقاقات اصغر، اشتقاقات اکبر، مفارقت های بین لغت های مشابه، این به مقاییس مراجعه کنید. بعضی لغت ها انواع مشتقات یک لغت رو اومده به تفصیل بیان کرده. اینا خواستید برید لسان العرب رو ببینید، دیگه شما تمام فروعات لغت رو فروع لغت یعنی دیگه شما رو به تمام فروع اون کلمه و لغت آشنا میکنه در عرب. خیلی هم مفصل، لسان العرب از لغت‌های مفصل است. بعضی لغت‌ها شما فارس زبانه دیگه، من و شما فارس زبانیم، حق کلمات فارسی رو میخواییم به دست بیاریم. خب تو کتاب‌های عربی که نمیتونیم ما به دست بیاریم، باید بریم فرهنگ آنندراج رو ببینیم. آنندراج، صاحب فرهنگ آنندراج یه فرد هندی است، اما اونقدر مسلط به فارسیه که من یه موقعی در نوشتن این کتاب الغنا و الموسیقا فی الفقه الاسلامی میخواستم نه موسیقی فارسیه دیگه، نه این موسیقی یعنی چه، فرقش با غنا چیه؟
این فرهنگ آنندراج رو یه کسی راهنمایی کرد، دیدم چقدر خب اینا رو الان خریدنش که برای شما مقدور نیست، اما نرم افزارش رو میشه با یه قیمتی گرفت. الانم تکثر لغات اینقدره که شما با خریدن کتاب ها پاسخگو نیست، باید همین نرم افزار لغت که مرکز تحقیقات علوم اسلامی داره این رو باید تهیه کنید تا تمام لغت ها رو داشته بود. اصولا همه اینا که از کردم اونجا هست. یه وقت شما معنای دست نخورده کلمات رو میخواید، برید صحاح جوهری رو ببینید. جوهری کارش اینه، استقراء میکرده، یعنی راه میافتاده میرفته تو روستاها و تو شهرهایی که دست خورده نبود و اجانب استعمار لغت و الفاظ و زبان مردم نکرده بودن، عربی دست نخورده را از اون قریه ها و بادیه نشین ها صاحب سها یعنی جوهری به دست می آورده و تو سها شما میتونید کلمات رو، معانی دست نخورده و غیر مستعمره عربی رو به خوبی به دست بیارید. یه وقت هم شما تو بحث روایات و آیات قرآن میخواید با گرایش به دین الفاظ رو معانیش رو ببینید، مجمع البحرین، مجمع البحرین این کار رو انجام. حالا این قضیه رو در مباحث رجالی هم در بحث اصول انشاءالله یه موقعی عرض میکنم. ببینید شما، من دو تا منش رو در بیان معانی باب افتال برای شما گفتم. دیروز از اون 7-8 معنا گفتیم معنای مبالغه، بله، یعنی بهتر از بقیه معانی است. اما امروز چی میگیم؟ امروز میگیم معنای اولی که در علوم عربیه شده این سازگارتر هست برای کلمه اجتهاد. این معنای اول رو چی گفت ایشون؟ من عینش رو براتون میخونم. میگه که معنای اول که من به نظرم میرسه که به ترتیب اولویتم در علوم عربیه، یعنی شاهکارترین معنا رو در باب افتعال این معنا میدونه، جهد در عمل. حالا جهد در عمل یعنی کوشش در عمل، وقت معنا میکنه کوشش در عمل یعنی چه؟ یه وقت یه چیزی شما گیرتون میاد بدون کوشش و بدون تلاش، این معنای باب افتعال نیست. معنای باب افتعال اینه که شما یه چیزی رو به دست بیارید با کوشش شخصی خودتون. من یه مثال بزنم براتون. آقا غنای محرم سماعش حرامه یا استماعش؟ استماعش. استماع باب چیه؟ باب افتعال. استماع سمعه بوده دیگه، چطور سماعش حرام نی استماعش حرام؟ برای اینکه شما کوشش میکنی بشنوی. حالا از تو کوچه و بازار و خیابون داره رد میشی، این آقای پرایدی هم یه مقدار بد آخونده، تا میبینه که یک عمامه پیدا شد شیشه ها رو میاره پایین، بلنگوهای قوی استریو، یک خواننده مغنیه حرام رو این قرار رو بلند میکنه، به گوش شما میخوره، به گوش زن و بچه دون میخوره، بعضیا میرزن به هم، انگار زمین و زمان به هم خورد. ما چرا عصبانی؟ میگه آقا حرام. میگم نه آقا، این حرام نیست برای شما، این سماعه. شما که کوشش نداری، شما شیشه ده بده بالا، گرمت میشه شیشه ده هم نده بالا، دنبال نکن شما، به گوشت خورده، این که حرام نیست. سماع غنای محرم حرام نیست. اما اگر شما انگیزه داری گوش بدی و گوش میدی، جهد داری، یعنی کوشش میکنی بشنوی، اگه شیشه یه مقدار پایینه میگی بذار بیارم پایین، توفیق اجباریه. حالا این که میگم شما، نه شمایه، شما که الحمدلله از سربازان امام زمان علیه السلام، عرف جامعه رو دیدم بعضی ها این کار رو، تا میرسن به اینا شیشه رو میاره پایین، میگه بحث توفیق اجباری شد، این حرامه. اجتهاد و کلمه اجتهاد از نظر معنای لغت از جهده است، کوشش کرد. اما این کوشش، کوششی است که با انگیزه به دست آوردن اون هست. باب افتعال جهده یعنی کوشش کرد، اما اجتهاد یعنی چه؟ یعنی من جده و جده و جد، یعنی کوشش مضاعف. حالا نه، حالا اجازه بده، من میخوام بگم معنایی که دیروز برای اجتهاد کرد چی بود؟ مبالغه بود. باب افتعال در علوم عربیه میگه به معنای جهد در عمل، جهد که خود ماده جهدت درش هست. شما در سمع و استماع چه اتفاقی افتاد؟ گفت سماع یعنی به گوش خوردن و استماع یعنی دنبال کردن شنیدن. آیا این دوتا معنا که این دوتا منش در تعریف باب افتعال تعریف یه معنا کردن، اینا قابل جمعه یا قابل جمع نیست؟ من میگم قابل جمعه. چرا؟ برای اینکه شما در همون جایی هم که گوش میدی، سمعه به گوشت خورد دیگه، آیا لازمه یه پنبه بکنی تو گوشه؟ که لا یسمع و لا تسمع بشه؟ نه، حرمت تو این نیست، حرمت تو اینه که انگیزه شنیدن داشته باشی. شما انگیزه شنیدن نداری، ولی مانعی هم ایجاد نمی کنی برای خودت. شما شیشه دم پایین باشه، لازم نیست تمام شیشه ها رو بیاری بالا به زن و بچه گرما بدی، لازم نیست بهشون بگی پنبه بکنه تو گوشتون، نه، بذاری سمعه تو رو نی بخوره به گوششون، مانع درست نکنید. اون چه که مهمه اینه که شما انگیزه این سماع رو پیدا بکنی.
باب افتعال ایجاد انگیزه است، یعنی انگیزه اون فعل رو پیدا کرده ای شما. اون میگه در معنای دیروز میگفت مبالغه، این میگه جهد در عمل، یعنی اصرار در سماع. یعنی این شنیدن طبیعی رو اصرار بکنی که بشنوی. بنابراین هر دو یک حرف رو میزنن، منتها اون میگه مبالغه در فعل است، این میگه جهد در عمل است. جهد در عمل یعنی کوشش، یعنی دنبال کردن، یعنی دنبال رفتن. ببینید شما وارد اینترنت میشی، ناخواسته تصویری میاد براتون، بعضی ها دنبال میکنن این تصویر رو، اونش حرامه، اما این تصویر اومد، صرف آمدن حرمتی ندارد. کما اینکه در نظر به حرمتن، یادتون هست در مباحث فقهی میگفتن ان نظرت الاولا اشکالی ندارد، ولی استمرار نظر و نگاه به نامحرم حرامه. شما ایستادی، نامحرم میاد مسئله میپرسه، خب شما هم که باید نگاه کنی جلوت و راه بری، نمیشه که بیخ هوا رو نگاه کنی یا بیخ زمین رو نگاه کنی، که خب نگاهت میفته. اما استمرار این نگاه به این نامحرم میشه نظر ثانوی، نظر ثالثی، یعنی هی اون مشکل درست میکنه. اون وقت اونه که نظر به شهوتن رو دنبال میاره، اون نظر اول نظر به شهوت رو به دنبال نمیاره. حالا این دوتا لغت به نظر من کفایت میکنه و لازم نیست زیاد ما شما رو معطل کنیم. فقط میخواستم در این معنایی که مرحوم آخوند خراسانی گفته، ببینید عبارت ایشونو، فصلون الاجتهاد لغتن تحمل المشقه. بله بله، تلری که این گفته در یعنی دنبال کردن، طور نیست. ببینید شما اگر سمع و استماع رو به معنای پیگیری و مطالبه بیشتر گرفتی میشه اون مبالغه. اگر اجازه بدید، اگر به عنوان مطالبه گرفتی میشه این طلبی که اینا گفتن، اصرار، اصرار به سماعش، اصرار به سماع، مبالغه سماع، مطالبه سماع، اینا همه یکی میشه. خب بله درسته، اما همش معانی باب افتعاله. و الان شما بحثتون اینجاست که آقا این اجتهاد با جهد چه فرقی میکنه؟ جهد یعنی شما کوشش میکنی، اما اجتهاد کوشش مضاعف میکنه. این معنایی بود که دیروز گفتم کرد. این معنایی که ایشون میکنه، میگه تأکید در این جهاد میشه اجتهاد، تأکید در این جهد میشه اجتهاد، کما این که تأکید در سماع میشه استماع. شما برای این که بخوره به گوشت، شیشا رو بیاری پایین، به بچه ها بگید حرف نزنید تا ببینید چی بگیدی خواننده، تأکید میکنی، چه تأکید بکنی، چه مبالغه بکنی، چه مطالبه بکنی، غرض ما اینه که کلمه اجتهاد که مرحوم آخوند خراسانی میگه تحمل مشقت یعنی کوشش فراوان کردن، من اینو میخوام در بیارم، مبالغه. من میخوام بگم مرحوم آخوند خراسانی بی ربط حرف نمیزنه، از لغت میاره دیگه. خب لغت که سماعیه. نه، حالا اون معانیه، معانی یه وقت بالمطابقه است، به دلالت بالمطابقه است، یه وقت به تضمن، یه وقت به التزام، اون بحث دیگری است. اونا اینجا نیارید. ببینید من اینو میخوام عرض بکنم، من میخوام بگم وقتی که میگه که اجتهاد یعنی تحمل مشقت، این تحمل مشقت رو از کجا آورده؟ یعنی کوشش فراوان کردن، کوشش کردن که مشقت نداره که، تحمل مشقت یعنی کوشش فراوان کردن. مثال زدم به سما و استما، اون مثاله، مثال زدم، در مثال یه بچه شباهت کفایت میکنه. نمیخوام بگم اجتهادم مثل استماعه، میخواستم معنای باب افتعال رو در ذهن شما حاضر کنم، و الا نه اینکه اجتهاد همون معنای استماعه، نه، میخواستم بگم در مباحث فقهی همین که بحث اجتهاد داری میکنی، تو بحث سماع و استماع هم این بحث ها هست. حالا اینکه اون سماع و استماع کدوم معناست، من کاری به اون ندارم. ها همین الان بحثمون همینه. احسن، آیا اجتهاد کدام یک از این معانی است؟ بنده عرض میکنم در تقسیماتی که دیروز گفت، تقسیم در معنای مبالغه، این اجتهاد با اون سازگاریش بیشتره. از هشت معناییم که امروز علوم عربیه کرده، آقا میفرماد این همون طلب هست. بله؟ میخواد بگید معنای طلب هست؟ نمیگید شما. فرقش اینه که، ببینید فرقش اینه، در طلب بحث کوشش نیست، در طلب اصلا بحث کوشش نیست. الان مثالشو میخواد برگردیم، وقتم گذشت البته، اما یه چند دقیقه برای اینکه این عزیزمون قانع بشن اجازه بدید معنای طلب ایشون رو بیارم. ببینید در معنای اول میگه باب افتعال جو نوعی کوشش رو بخواد بفهمونه، اجتهاد یعنی کوشش در اون جهت، یعنی تلاش مضاعف. اما معنای طلبش رو ببینید، طلبیدن، اعتذرتو یعنی طلب کردم عذر را، اعتذرتو یعنی من طلب عذر کردم. الان تو عرف جامعه این نیست، میگه من اعتذار دارم. میبینید که وقتی میخواد خیلی شیکر بزنه، میگه من اعتذار دارم از محضر شما، نمیگه من عذر میخوام. طلب رو اصلا مفهوم مبالغه و کوشش اصلا توش نیست، صرف و طلب. اما در معنای اول میگه نه، یه تلاش خاص نیازه. باب اجتهاد که حالا در معنای اصطلاحی مرحوم آخون میگه استفراغ الوس، یعنی تمام امکانات رو بیاری تو میدان، این با معنای اول سازگاره و با معنای مبالغه‌ای که در معانی دیروز مطرح شد. لذا مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماد لغتاً تحمل مشقته، که حالا من هنوز نظر خودم رو نگفتم، حواستون باشه دار، من دارم حرفا آخوند رو میزنم، من اینجاها حرف دارم، یعنی حرف مرحوم آخوند رو میزنیم، حرف امام رو میزنیم، حرف اصولیون هم میزنیم، بعد عرض میکنن که نظر من چیه. ما فعلا حرفا ایشون مرحوم آخوند میگه اجتهاد یعنی تحمل مشقت. استدلالش هم میتونه به این حرفا باشه که یا معنا رو معنای کوشش میگیری یا معنای مبالغه میگیری. اما اصطلاحاً چی؟ و اصطلاحاً کما ان الحاجبی و العلامه استفراغ الوسع فی تحصیل ظن بالحکم شرعی. ببین استفراغ الوسع یعنی تمام توانت رو به کار بگیری، هر چه طاقت داری به کار بگیری، این میشه مبالغه در جهد، این میشه تحمل مشقت زیاد. حالا یه معنا از شیخ بهایی نقل کرده، اون معنای وصفیه، این معنای مصدری است، اون معنای اسم مصدری است. امیدوارم با یه جلسه دیگه معنای لغوی و اصطلاحی رو از دیدگاه آخوند تمام کنیم تا بعد نظر اصولیین رو هم ببینیم و نظر نهایی رو خدمتتون عرض کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.